أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث در فقه نکاح در مطالبی که قبل از ازدواج فقها عنوان کردن، یعنی قبل از بیان نکات اصلی و احکام اصلی تحقق زوجیت که عقد باشه، قبل از عقد اینها را مطرح کردن. خب مباحث متنوع فراوانیه که عرض کردیم جناب صاحب حدائق شاید مفصل ترین کسی که در این زمینه قلم فرسایی کرده و به آیات و روایات توجه کرده. وجه ورود به این بحث ها به عنوان بحث های مقدماتی مورد سؤاله که بخشی از اینها را ما با توجه به اعمال مقدماتی قبل از تحقق زوجیت، رابطه شرعی زوجیت مورد نیازه، مثل بحث رؤیت نگاه کردن و سماع صوت، یا حالا تعاملاتی که ممکنه لازم باشه قبل از تحقق هر گونه عقدی ممکنه بین دو فرد که طالب زوجیت یک دیگر هستن پیش بیاد. این یه وجه بود. یه وجه دیگر که باز جای بررسی است و اون این که کسی که میخواد اقدام به ازدواج کنه، ما یترتب بر این ازدواج از احکام، از واجبات و محرمات و مکروهات و مستحبات، اینها را اگر بداند و متوجه بشود شاید در نوع تصمیم گیریش برای ازدواج، تحقق ازدواج و عقد زوجیت اثر گذار باشه. یعنی وقتی بداند که یک سری محدودیت های خاصی علی رغم این که فکر میکنه در رابطه زوجیت بالاترین درجات ارتباط بین زوجین میتونه مطرح باشه، اما همین ارتباط محدودیت هایی در کنار خود دارد، از لحاظ زمانی، از لحاظ مکانی، از لحاظ حیثیت های مختلف، شرایط اجتماعی میتونه باشه و تأثیرگذار باشه. به همین خاطر دانستن این احکام، احکام مترتب بر زوجیت، میتونه یک نوع مقدمیتی پیدا کنه، هرچند مترتب بر عقد صحیح زوجیت هست، ولی دانستن آنها برای انجام زوجیت و قصد جدی در انشاء عقد زوجیت میتونه تأثیرگذار باشه. همونطوری که هم قبلا اشاره شد که تعلم احکام مربوط به ازدواج و آثار مترتب بر آن از لحاظ احکام وضعی و احکام تکلیفی میتونه یکی از بحث‌های مقدماتی لازم باشه. یعنی هرچند از لحاظ فنی شما میتونید فرق قائل بشید، بگید الان زوجیت اگر حاصل شد، الان بین دو فرد و عقد ازدواج تحقق پیدا کرد، خب بعد از تحقق ازدواج این شخص متحمل وظائف و واجبات و موانعی هست. خب اگر اونها را نداند، ندانسته باشد، چگونه میخواهد به اینها عمل کند؟ بعضی از این احکام بدون درنگ و بدون فاصله واجب میشه، یعنی به مجرد تحقق عقد زوجیت احکامی فوری بر دوش او و بر ذمه او قرار میگیرن. خب باید اینها رو بداند. اگر گفته شود بره الان عقد زوجیت انجام بده، بعد بره احکام را یاد بگیره، خب این یکی از موارد نقض خوده. اگر این عقد زوجیت به طور صحیح انجام نشه، یعنی با خلل و با اختلال فنی شرعی انجام بگیره، خب عقد باطله، اما او مسائلی را و اعمالی و رفتارهایی را مرتکب میشه. به همین خاطر باید تمام احکام مربوط به تحقق عقد زوجیت و احکام مترتب بر عقد زوجیت را باید دانسته باشد و بعد اقدام به ازدواج بکند. این از لحاظ شرعی هم فقها این را گفتن در اول رساله های عملیشون و همینطور در معاملات که یجب تعلم احکام معاملات قبل از ورود به انجام معامله و ایقاع عقد صحیح یک معامله. خب یکی از اون مواردی که حالا اینجا آمده و درباره اون مفصل بحث شده، بحث وقتی در دوبر برای کی؟ برای زوج، یعنی زوج نسبت به زوجه. اون چه که تعبیر اکثر فقها شاید همین باشه، کراهت مؤکد است. و از ابن حمزه قول به تحریم نقل شده در مختلف شیعه علامه و همینطور در مسالک همین قول رو نقل. پس یه قائل به تحریم داریم یه قائل به تحریم داریم که حالا مستندات تحریمش هم باید دید چقدر از لحاظ فنی قوی هستن. و همینطور از قمیون و ابن حمزه باز در کنار هم این تحریم نقل شده در مسالک. جناب صاحب حدائق می‌فرماید که اخبار مسئله رو که ما بررسی کردیم، نگاه کردیم و دیدیم، این اخبار را در اختیار داریم که می‌تونیم به این اخبار ما توجه کنیم و ببینیم چقدر این اخبار در دلالتشون بر حکم شرعی وقتی در دوبر می‌تونه قابل اعتماد باشه. کافی عن ابان عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن اتیان النساء في اعجازهن فقال هي لعبتك لا تؤذها. امام علیه السلام نهی که می کند از باب اینکه این ایزائه، که حالا این بحث ایزا و بحث ضرر هم باید اضافه بشه به اصل نهی. یعنی گاهی ما میگیم که شارع نهی کرده، علت این نهی چیست؟ علت این نهی را اینجا الان در این روایت به خوبی بیان کرده. این تو میتوانی از او بهره مندی خوب و کافی و همه جانبه داشته باشی. نباید وقتی که ملاعبه میکنید یا دارید از هم بهره میبرید، نباید باعث اذیت و آزار یکدیگر بشید، خصوص مرد که نسبت به همسر خودش به تعبیر این روایت هی لعبتو که خداوند او را به تو داده که با او ملاعبه کنی، با او لذت ببرید از این همبازی شدن و همبازی بودن. پس نباید تو کاری بکنی که موجب آزار و اذیت او بشه. یعنی این نقض غرض خواهد بود و این گویا رابطه یک طرفه نیست، رابطه طرفینیه. یعنی اگر تو بخواهی بهره مندی کامل از او داشته باشی و او هیچ بهره ای از تو نبرد، باز در رابطه، در نوع رابطه ای که ایجاد خواهد شد، اختلال به وجود میاد، چون او ممکنه دیگه تمکین نکنه وقتی که احساس اذیت و آزار بکنه. روایت دیگر باز در کافی و تهذیب در روایت صحیح از علی ابن حکم آمده، قال سمعت صفوان ابن یحیی یقول قلت للرضا علیه السلام ان رجلا من موالیک امرنی ان اسألک عن مسألة هابک واستحى منك ان يسألك. سائل خجالت کشید از امام بپرسد این بحث را، این سؤال را. امام فرمود و ما هي؟ قلت الرجل ياتي امراته في دبرها. قال نعم ذلك له. اینجا صریحا امام فرموده میتواند، گفته فی دبرها، نگفته من دبرها، یعنی دخول در دبر حاصل بشه. قال نعم ذلك له. قلت له فانت تفعل ذلك؟ برای اطمینان از برداشت خودش میپرسد که امام، از امام میپرسد آیا خودت هم اون رو انجام میدی؟ امام فرمود انا لا نفعل ذلك، ما این کار رو نمی کنیم، یعنی این کار جائزه اما ما انجامش نمیدیم که معلوم میشه کار مناسبی نیست. بعد در تهذیب از ابن ابی یعفور آمده، سألت ابا عبدالله عن الرجل یأتی المرأة فی دبورها، قال لا بأس اذا رضیت، اگر خودش مایل باشد اشکالی نداره. پس اینجا جواز مشروط به رضایتشه یا جواز مشروط به عدم ایذاء و عدم آزار رسانی به اوست. قلت فأين قول الله عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله؟ اگر می‌فرمایید که اشکال نداره، قرآن صریحاً دستور داده از این ارتباط از فرج باشه. فأتوهن من حيث أمركم الله، خدا دستور داده نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. خب من حيث أمركم الله، امام فرماید این برای فرزند آوری مطرح شده این آیه، هذا فی طلب الولد فاطلب الولد من حیث امرکم الله، برای کشت فرزند، برای فرزند آوری رابطه از فرج خواهد بود. خداوند می فرماید نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. از کلمه حرث استفاده میشد، محل حرث کجاست؟ فرج است. و لذا میفرماید که امام علیه السلام برای از این آیه بهره برده. برای چی؟ برای فرزند آوری. و امام از این آیه استفاده نکرده برای حلیت وقتی دوبار. در نتیجه میخواد بگه که این دو حدیث با هم منافات ندارن. این میگه برای فرزند آوری به سراغ فرج برید، اما برای لذت بردن از غیر فرج هم اگر فرزند نخواهید مشکلی ندارید، لا بأس اداره دیاد. روایت دیگری هست باز از موسی بن عبدالملک عن حسین بن علی بن یقطین عن موسی بن عبدالملک عن رجل قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن اتیان الرجل المرأة من خلفها، که این عام من خلفها تعبیرش با اون فرق میکنه، اون فی دبرها، اینجا من خلفها. قال احلتها آیه من کتاب الله عز وجل، یا آیه در قرآن این را اجازه داده و حلیتش را اشاره کرده. قول لوط، حضرت لوط چی گفته؟ هؤلاء بناتی هن اطهر لكم وقد علم یا علم انهم لا يريدون الفرج. اینها دنبال مجامعت و وقتی از فرج را نخواستن، اینها به وقتی از دوگر رو آورده بودن. و حضرت رود این را برای دختران هم اجازه مجاز اعلام کرده، با دختران این کار را بکنید، ازدواج کنید و از اونها لذت ببرید، چرا سراغ مردان می روید؟ یا هم جنس بازی اینجا من شده، ولی اجازه داده شده وقتی از دوگر. خب روایت دیگری داریم از معمر ابن خلاد قال ابو الحسن علیه السلام ای شیء یقولون فی اتیان النساء فی اعجازهن، قلت انه بلغني ان اهل المدينه لا يرون به باسا. مدینه اون زمان به عنوان یک شهر علم بود، شهر وحی بود، شهر رسول الله صلی الله علیه و آله بود، مرکزیتی داشت. خب اهل مدینه که علمای اهل مدینه ظاهرا لا يرون به باسا، علمای اهل مدینه اون زمان مانعی نمی‌دیدند در اتیان النساء فی اعجازهن. امام فرمودن ان الیهود کانت تقول اذا اتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده احوال. این در رد یک مقوله از مقولات یهودیان بود که گفتند اگر مرد از پشت با زن مجامعت کند فرزندش چپ چشم احول خواهد بود. حول چیه؟ حول شخصی که چشمش میبینه اما بد میبینه، خوب نمیبینه. اون تعبیری که بود صاحب کفایه بود فکر کنم میگفت الا ان یکون الناظر احول العینین فیرا الواحد اثنین، آره یکی دوتا میبینه. خب مشکل چشمی داره دیگه. فانزل الله تعالی نساءکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان ناشئتم. این در جواب اون مقوله یهودی ها بود، من خلف او قدام، خلافا لقول اليهود، فرق نمیکنه از پشت و از روبرو بیاد مجامعت رو انجام بده، فرق نمیکنه برای فرزند آوری. و مقصودش این نبود که در ادبار برن مجامعت کنن، یعنی این آیه فأتوا حرثکم ان ناشئتم در صدد بیان اجازه مجامعت در دبر رو ندارد، در این صدد نیست، بلکه این آیه در صدد بیان مشکل نیست که برای مجامعت در فرد از روبرو یا از پشت سر باشه. در این حد این آیه داره اجازه میده و اون مقوله یهودی ها رو داره رد میکنه. البته ایشون فرماید این روایت هیچ دلالتی نمیکنه بر جواز یا عدم جواز وقتی در دبر، فقط میگه این در رد اون مقوله است، اما این مجازه یا مجاز نیست اصلا اینجا مورد بحث نشده. البته میفرماید که در تهذیب از معمر بن خلاد در موثق از امام رضا علیه السلام مثل این نقل کرده، ولی الا انه قال اهل الكتاب بدل اهل المدينه. این بلغني ان اهل المدينه، گفته بلغني ان اهل الكتاب لا يرون به باسا. بعد اونجا که فرموده من خلف او قدام، فرموده من قبل او دبر. خب این کلمه دبر اگر باشه به جای خلف او قدام، این شبه را رفع میکنه. و حین اذن ففیها دلالت على ما دلت علیه الاخبار المذکوره. اگر قبول و دبر باشه میتونه برای ما شاهدی باشه و مؤید اون روایات مجوزه باشه که اقل من را نفرموده. من این اینجا نداره، بلکه صریحا فرماید فأتوا حرثکم ان ناشئتم من قبول او دبر. البته باز جای احتمال هست که دبر اینجا به معنای همون خلف باشه، نه اینکه در دبر، از دبر یعنی از پشت سر، نه در پشت سر. روایتی که در تهذیب از یونس بن عمار هم داریم این است که می‌فرماید قلت لأبي عبد الله علیه السلام او لأبي الحسن اني ربما اتيت الجاريه من خلفها، یعنی في دبرها، ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي. من يعني حساس میکرده این کار کار مرجوحیه و در نتیجه نظر میکرده که خودداری کنه ولی باز خودداری نمیکرده. امام فرمود لیس علیک شیء و ذلک لک، اصلا کار کار مباحی بوده، کار مرجوحی نبوده که تو بر اثر نظر ترک این مرجوح به گناه بیفتی یا به یک التزام از لحاظ نظر بیفتی. فيه دلالة على عدم انعقاد النذر على ترك المباح. بنابراین روایاتی که دال بر جواز هست متعدد هست و اینجاست که تعبیر امه علیهم السلام لیس بهی بأس ما احب ان تفعله یا انا لا نفعله و امثال اینها میتواند مفید جواز باشه با مرجوحیت یا یک نوع کراهت. حالا اونجا فرمود کراهتون شدیده، لذا میتوانیم تا اینجا روی این روایات این مقدار از افق بحث را باز کنیم که روایات مجوزه متعدد هستند، به شرطی که ما از این روایات ارتباط در دو بر یعنی ارتباط غیر متعارفی که اونجا مطرحه را بفهمیم، نه اینکه از پشت سر مجامعت در قبول انجام بگیره، به شرطی که این رو از روایات بفهمیم. تا اینجا این مقدار روایات میتونن مجوز باشن، حالا با توجه به اینکه اهل بیت علیهم السلام از این کار خودداری میکردن. تا حالا ببینیم در روایات دیگر چه محدودیت های دیگری چه منعهای دیگری مطرحه، بعد یک جنبندی نهایی الله داشته باشیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین.